بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. نسبة بآية شريفة 39 السورة المباركة أنفال، و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کله لله فان انتهوا فان الله بما يعملون بصير. در چند جلسه نکاتی رو در مورد این آیه شریفه عرض کردیم و بیان کردیم که از خود این آیه شریفه با قطع نظر از روایات به خوبی استفاده می شود. زمانی باید باشه که این لا تکون فتنه، که گفتیم فتنه هم از قرآن استفاده کردیم هم از روایات به معنای شرکه، در سنت خدای تبارک و تعالی این قرار داره که زمانی باید باشد که فتنه یعنی شرک در عالم نباشه و فقط دین، اونم دین خدا باشه، دین الهی و آسمانی باشه و دین خدا باشه، مردم همه موحد باشن، شرکی نباشه، یا لااقل غالباً در کره زمین این چنین باشه، غالب مردم این چنین باشن. و این نمیشه مگر همون زمانی که باید یک حکومت عدل و حکومت جهانی حجت خدا عجل الله تعالی فرجه الشریف برقرار بشه. یعنی اینجا خودش این نکته هم هست که حالا ممکنه کسی این اشکال رو بکنه که خب چه ملازمه‌ای وجود داره، که این رو در بحث گذشته عرض نکردیم، چه ملازمه‌ای وجود داره که این دوتا غایت با ظهور ولی خدا باشه. خب ممکنه که انسان‌ها در مرور زمان عقلشون تکامل پیدا می‌کنه، معرفتشون نسبت به خدا بیشتر میشه و زمان خود به خود و قهرن به جایی منتهی می‌شود که دیگه همه مردم به وسیله عقلشون هدایت پیدا می‌کنن، شرک رو کنار میگذارن و به دین خدا هم عمل میکنن. برای پاسخ از این سوال، این غایت دومی که در آیه شریف ذکر شده و یکون الدین کله لله، این کل دین رو بشر هر اندازه که عقلش هم کامل بشود نمیتواند به او احاطه پیدا بکنه. کل دین، دین با تمام ابعاد خودش، در بعد شخصی، در بعد اجتماعی، در بعد سیاسی، در بعد اقتصادی، در بعد اخلاقی، در همه ابعاد. خب کی میتونه دین رو با تمام ابعادش بیاد پیاده کنه و محقق بکنه؟ غیر از کسی که آشنای کامل به دین باشه، کسی دیگه ما نداریم. حتی اگر همه فقها هم جمع بشن نمیتونن ادعا کنن که ما همه ابعاد دین رو تشخیص میدیم و میتونیم پیاده بکنیم. این چنین نیست. دین تماما در اختیار ولی خداست. لذا ما از آیه شریفه به خوبی استفاده می‌کنیم که باید یک زمانی باشد که در اون زمان ولی خدا، حجت خدا عجل الله تعالی فرجه الشریف باشند و دین رو کاملا پیاده کنن. از آیه که استفاده میشه این سنت خداست، با این ملازمه که دین رو به نحو کامل کسی میتواند بفهمد که کاملا آگاه به او باشه، او میتونه پیاده بکنه کاملا و او غیر از ولی خدا نیست. به عبارت اخرى آیه خیلی به راحتی ما رو سوق میدهد به این که باید یک انسان کاملی این دین را محقق بکنه و عملی بکنه. حالا اون انسان کامل رو به دیگران میگیم شما اسمشو هر چی میخواید بگذارید، ما اسمشو میگذاریم ولی خدا، ما اسمشو میگذاریم حجت خدا. باید یک انسان کاملی باشه. این مقدار به خوبی از آیه شریفه استفاده میشه. لذا اولا ما از خود آیه شریفه این مدعا رو استفاده کردیم و ثانیا عرض کردیم روایاتی هم که در ذیل آیه شریفه است به خوبی بر این مدعا دلالت داره. یک روایت رو در جلسه گذشته خوندیم. روایت دوم که حالا در ذهنم نخوندیم این روایت رو، روایتی که بله کاف در کافی شریف جلد هشتم صفحه 201، روایت از جهت سندی هم بسیار سندش خوبه، علی ابن ابراهیم عن ابیه که ابراهیم ابن هاشم پدرش هست، عن ابن ابی عمر که از اصحاب اجماع، عن عمر ابن عزینه عن محمد ابن مسلم. سند روایت بسیار سند خوبیه. قال محمد ابن مسلم میگوید قلت لابی جعفر علیه السلام قول الله عز وجل و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کله لله. میگه این رو به امام باقر علیه السلام عرض کردم، این چیه معنای این آیه شریفه؟ حالا در ذهن محمد ابن مسلم چی بوده؟ آیا مثلا محمد ابن مسلم معنای ترجمه یا الفاظ این آیه رو بلد نبوده؟ که خب اون جلالت محمد ابن مسلم که از اکابر فقها و روات بوده، این مانع از این است که بگیم نمیدونسته معنای ظاهری آیه چیه. گویا حالا اون چی که به ذهن میرسه اینه، محمد ابن مسلم میگه خب یه همچین آیه‌ای هست و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کله لله. میخواد به امام عرض کنه که ما هم الان در زمان شما مخاطب به این خطاب هستیم یا نه؟ اگر هستیم چرا دست رو دست گذاشتیم؟ چرا نمیریم قتال بکنیم؟ چرا نمیریم جنگ بکنیم؟ یا بالاخره چیه مراد؟ سؤال محمد ابن مسلم این چنینه. فقال علیه السلام، حضرت فرمود لم یجع تأویل هذه الآیه بعد، هنوز تأویل این آیه شریفه نیامده. خب حالا روایت رو بخونیم. بعد امام فرموده ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رخص لهم لحاجته و حاجت اصحابه فلو قد جاء تأویلها لم یقبل منهم لکنهم یقتلون حتی یوحد الله عز وجل و حتی لا یکون شرک. دو سه تا نکته خیلی مهم در این فرمایش امام باقر علیه السلام هست. نکته اول فرمود تأویل این آیه هنوز نیامده. تأویل این یه مرحله عمیق‌تر از تفسیره که در اون جلسه هم عرض کردیم. تأویل تحقق عینی یک کلامی رو میگن. وقتی به یک آیه شریف به تمام معنا عمل بشود، تجسم عینی پیدا بکند، این میگن تأویل این آیه. گاهی اوقات دید مثلا در بعضی از آیات شریفه داره تأویل این آیه امیرالمومنین علیه السلام، یعنی تجسم واقعی آیه شریفه در امیرالمومنینه. خب اینجا امام باقر میفرماید این آیه هنوز زمان عمل به او نیامده و تأویل آیه یعنی اون تجسم عینیش و مصداق عینی آیه هنوز نیامده، که خب اون وقت اینجا این سوال پیش میاد که اگر نیامده چطور خدا خطاب میکنه و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. این جوابش این است که انشائش مصلحت درش وجود داره، به عنوان اینکه یکی از احکام اسلام درش مصلحت وجود داره و تا یه حدی هم ممکنه قابل عمل باشه. حالا اگر تمام اون خصوصیات قابل تحقق نیست، اما تا یه حدی قابل عمل هست. حالا دنباله روایت رو دقت کنید، بعد می‌فرماید ان رسول الله صلی الله علیه و آله رخص لهم، که این خیلی نکته فقهی عجیبی داره. پیامبر صلوات الله علیه به کفار ترخیص داد، رخص لهم. به نظر ما ضمیر لهم به مسلمین بر نمیگرده، این یه ترخیص بوده به کفار. روایت رو که ابتدا انسان داره میخونه فکر میکنه این رخص لهم یعنی به مسلمان ها رخصه، یعنی یه واجبی بوده، بعد خدا به مسلمان ها ترخیص داده. و عرض میکنم که تا بعد دو مرتبه مثلا به این عمل بکنن، رخص لهم لحاجتهی و حاجت اصحابه، یعنی ضرورتی که برای خود پیامبر وجود داشت و ضرورتی که برای اصحاب پیامبر بود. نتیجه این میشه تا اینجا خدای تبارک و تعالی به صیغه امر میفرماید و قاتلوهم، با کفار و مشرکین جنگ کنید، حتی لا تکون فتنه و یکون دین کله لله، تا اینکه این دو تا غایت محقق بشه. امام باقر میفرماید اولا تأویل این آیه نیامده، و ثانیا بگیم خب آیا مسلمان ها در زمان رسول خدا از این آیه تمرد کردن؟ دستور خدا رو بهش اعتنا نکردن؟ میفرماید خود رسول خدا رخصه. اون وقت میتونیم اینطور بگیم، همان طوری که رسول خدا صلوات الله علیه در باب عبادات ما یه بخشی داریم به نام فرض النبی از اختیارات رسول خدا بود، این چنین هم بوده که اگر یه آیه ای از خود طرف خدای تبارک و تعالی نازل می شد به حسب ظاهر دلالت بر وجوب داره، رسول خدا می تونست موقتا تعطیل کنه، کمان که عبارت صریح در این معناست. برس کنم روایت خیلی از جهت سند بسیار سند محکمی داره. رسول خدا به خاطر ضرورتی که بود یا ضرورتی که برای اصحابش بود رخص لهم، که عرض کردم این لهم یعنی فعلا یه گشایشی رو برای کفار قرار داد. البته اگر لهم رو به مسلمان ها هم بزنیم باز خیلی دور از ظاهر نیست، رخص لهم یعنی وجوب از اینا فعلا برداشت، فرمود حالا انجام ندادید انجام ندادید. لضرورتن، این حاجت یعنی ضرورت، این حاجت در روایت غیر از اون حاجتی است که ماها تو عرف خودمون به کار میبریم، حاجت در لغت عرب هم ضرورته. رسول خدا به خاطر ضرورتی که پیش آمد برای خودش و اصحاب خودش رخصه. رخص، یعنی حالا فعلا یه فرصتی رو به کفار داد، یا لهم یعنی به مسلمان فرمود حالا واجب نیست شما به این آیه عمل بکنید. و این خیلی نکته مهمیه. اون وقت بیاییم بگیم که ممکن است که رسول خدا صلوات الله علیه در این احکام اجتماعی، در این احکام سیاسی یک ولایتی داشته، یعنی خدای تبارک و تعالی به حسب ملاک واقعی، ملاک واقعی این است که شرک نباید باشه، ملاک واقعی این است که تمام دین باید برای خدا باشه، این ملاک واقعیه. خداوند به حسب اون ملاک واقعی امر رو صادر فرموده، قاتلوهم. اما چون یک حکم سیاسیه، برخورده با کفاره، برخورده با مشرکینه، جنگ، مشکلاتی هم ممکنه برای مسلمان ها داشته باشه، یک اختیاری هم رسول خدا داشته که موقتاً، حالا تا یک زمانی، تا چه زمانی؟ تا زمان ظهور فرزندش حضرت حجت از جلال الله تعالی فرجه الشریف، این ترخیص باشه. یعنی اگر ما آمدیم گفتیم رخص لهم، چه لهم رو به کفار بزنیم چه لهم رو به مسلمان ها بزنیم، باز فقط برای خصوص مسلمان های زمان رسول خدا نیست، اون ترخیص همین حالا هم هست. بگیم که حالا عرض کردم این یک بحثی است که باید در فقه سیاسی اونجا بیشتر مطرح بشه. بیایم بگیم که آقا ممکن است که وقت موارد دیگه هم داریم، مثلا در قرآن اون آیه شریفه الذین یکنزون الذهب والفضه، خب این دیدم که یکی از آیون در همین صدا و سیما داشت طبق همین آیه مذمت میکرد، میگفت الان اگر یه کسی یه مقداری پول تو گاو صندوقش بگذاره بهش نیاز نداشته باشه، حالا مثلا یه سال بمونه دو سال بمونه، این مشمول این الذین یکنزون الذهب والفضه است و حرامه، صریحا گفت حرامه، در حالی که خب این اشتباهه. ما در خود همین الذین یکنزون الذهب والفضه روایاتی داریم، فقها هم به این مسئله اشاره کردن، این مربوط به زمان ظهور حضرت هست. میگیم چرا خدا بیان فرموده؟ خدای تبارک و تعالی روی ملاک نفس الامری و ملاک واقعی آمده این رو فرموده، رو اون ملاک فرموده. این آیه شریفه میگه آقا ملاک واقعی یعنی همه، عرض میشود که عوارض ظاهری و مشکلات و مسائل و اینا رو بذاریم کنار، همه اینا رو بذاریم کنار، رو ملاک واقعی وجوب قتال با کفار و مشرکین هست حتی لا تکون فتنه، این ملاک واقعیه. و اساساً بعدن هم که اگر ما توفیق پیدا بکنیم بگیم آقا این باید به اذن معصوم علیه السلام باشه، خب یه عده‌ای از فقها ها آمدن گفتن که این آیات قرآن در مورد جهاد ابتدایی که اطلاق داره، کجاش داره باید به اذن معصوم باشه؟ حالا روایاتی که داریم سر جای خودش، اونجا جوابی که ما خواهیم داد این است که میگیم آقا اگر خداوند این قاتلوهم را خطاب بکند به مسلمین صدر اسلام و سایر مسلمان ها الی یوم القیامه و در مقام بیان حکم فعلی باشد، اون وقت همینطوره، باید بگیم که آقا نیاز به اذنم نداره. اما اگر آمدیم گفتیم آقا قرائنی داریم در مقام بیان حکم اقتضاییه، حکم اقتضایی یعنی شارع داره با این بیان میفرماید اقتضای این ملاک، این ملاک هست، این اقتضا هست، بر حسب این اقتضا مقاتله با اینها لازمه، اون وقت دیگه نمیتونیم بگیم که آقا اذن معصوم نمیخواد، باید معصوم علیه السلام باشه تا فعلیتش با اذن او محقق بشه. پس ببینید این روایت چقدر مطلب داره و عرض کردم هم در مورد فرض و نبی اونجا این روایت به درد میخوره، هم این که در مسائل سیاسی و اجتماعی پیامبر ولایت داره، میتواند بالفعل، حالا بگیم رو عنوان ثانوی مثلا، بعد یعنی یک بیان دیگه شنه است که رو عنوان اولی قتال واجبه، حالا ضرورتی وجود داشته پیامبر رو عنوان ثانوی ترخیص داده. یعنی اگر بخوایم این عرائض رو جمع‌بندی بکنیم، دو تا بیان فنی و اصولی ما اینجا میتونیم ذکر بکنیم. یک بیان این است که میگیم آیات مربوط به جهاد مربوط به بیان ملاک و اقتضاست، یعنی وجود مشرک اقتضا دارد وجوب جهاد ابتدایی را، و این روایت رسول خدا رخص لهم قرینه بگیریم بر اینکه فعلیتش به دست والیه، فعلیتش به دست حاکمه، فعلیت این احکام به دست اون کسیست که ولایت بر عهده او هست. خب این یک بیان. یه بیان دوم این است که بگیم نه، این آیات میگه واجبه، اما اگر یه ضرورتی اقتضا کرد که میشه عنوان ثانوی، روی عنوان ثانوی ما بیایم بگیم که خب حالا فعلا ضرورت اقتضا کرده و فعلا این ترک بشه. هر دو جهتش این قابل توجیه علمی و صناعت اجتهادی هست. اما حالا اونچه که مربوط به این بحث میشه اینه که امام باقر فرمود ان رسول الله رخص لهم لحاجته و حاجت اصحابه، بعد میفرماد فلو قد جاء تأویلها لم یقبل منهم، اگر تأویلش بیاد دیگه لم یقبل منهم، باز ضمیر به نظر ما ظهور در همین کفار داره، یعنی لم یقبل شرک منهم، دیگه از اینا شرک قابل قبول نیست. وقتی تأویل بیاد که تأویل وجود مبارک حضرت حجت و اون زمان هست، لم یقبل، لکنهم یقتلون، اون زمان اینا دیگه کشته میشوند، حتی یوحد الله عز و جل، تا اینکه اینا توحید رو بیارن و موحد بشن، و حتی لا یکون شرکون، دیگه شرکی هم در کار نباشه. پس ببینید این روایت هم نکات تفسیری مهمی در مورد این آیه شریفه بیان میکنه، اصلا ذکر میکنه که خب آقا بعضی از آیات خب این هنوز اون تأویل واقعیش محقق نشده، مثلا به ما به عنوان یک اصل قرآنی ارائه میده که برخی از آیات قرآن هنوز اون تأویل واقعیش نیامده، منتها حالا چون بنا بوده که این کتاب آخرین کتاب باشه، خدا باید در این کتاب این قانون رو ذکر میکرده. نکته تفسیری داره، نکته مربوط به فقه داره که نکاتش رو عرض کردیم، و اون چی که مربوط به این بحث مهدویت هم میشه این است که از روایت به خوبی استفاده میشود که وقتی که حضرت ظهور بکنه دیگه کفار و مشرکین یا باید بیان توحید بیارن یا اینکه کشته خواهند شد. این هم این روایت. یه روایت دیگه در مورد این آیه شریفه هست در تفسیر عیاشی جلد دوم صفحه 65، البته روایت از صفحه 61 شروع میشه. امام باقر شاید مفصل ترین روایتی باشه که امام باقر علیه السلام راجع به خصوصیات ظهور، وقتی حضرت حجت ظهور میکنن کجا میرن، از اونجا کجا میرن، چند نفر همراهشون هستن، چه میشه. و یکی از چیزایی که در آخرای روایت هست این است که ولا یقبل صاحب هذا الامر الجزیه، وقتی حضرت ظهور میکنن دیگه جزیه قبول نمیکنن از اهل کتاب، کما قبلها رسول الله صلی الله علیه و آله. بعد حضرت فرمود شاهد این مطلب من این آیه شریفه است و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، یعنی این معلوم میشه که بیان بگیم با قاتلوهم این نمود عینیش و فعلیت تامش مربوط به زمان ظهور هست و نسبت بقیه زمانها حالا یا به عنوان اولی موجوده یا به عنوان حکم اقتضایی موجوده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.